بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس بعقد السفير إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة أو أصيلا ما إجازة الولي، وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك. ایشون می فرمایم که سفیه کسی که رشد مالی نداره، وکالتش عن الغیر در اجراء صیغه باطل نیست، نسبت به اموال خود شخص سفیه فاقد رشد مهجوره، اما نسبت به تصرفات مطلق تصرفات ممنوع نیست، وکالتش عن الغیر باطل نیست. و همچنین اگر نه راجب خودشه، عقد را برای خودش میخوانه شخص فاقد رشد، ولیکن ولیش اجازه میده، سفیه عقدش مثل مجنون نیست که مسلوب العباره باشه، صحت تأهلی داره با اجازه من له الاجازه که ولیه تصحیح میشه. این شم مسلمه. و همچنین اگر بله کسی رو اکراه کنن، اکراه کنن که عقدی برای غیر بخانه، این عقد اشکالی نداره، عقد مکره نسبت به خودش اگر ان اکراهن عقدی برای خودش انجام بده، این عقد نافذ نیست، حدیث رفت بر می داره این را، نفوذ این را، اینجوری که می فرماین. اما نسبت به غیر شخص مکره شده برای عقد کردن، او دلیلی برای بطلان عقد نیست، یا اکراهش کردن که برای خودش عقدی انجام بده، بعد راضی شد که راحتش از بین رفت و رضایت خودش را ابراز کرد، این هم باطل نیست. این فرمایش است که مال سید. یه چیزی که ایشون در این تعبیرات عن الغیر فی اجراء الصیغه، بعدش هم دوباره لا بأس به عقد المکره على اجراء الصیغه للغیر، بعدن هم میاد لا یشترط الذکور فی العاقد فیجوز للمرأه عن الغیر فی اجراء الصیغه کما یجوز اجراها لنفسها. هی مسئله صیغه رو ایشون اینجا میارن، با اینکه اختصاص نداره، وکالتی که شخص پیدا میکنه گاهی تنها وکیل برای اجرای صیغه است، گاهی وکالت مطلقه داره، همه کارای عقد را، صحبت کردن راجب مهریه و پیدا کردن زن و رضایت او رو جلب کردن و امثال ذلک، همه اینا رو اختیار داره. احکامی که راجع به این موضوع ذکر میشه اختصاص نداره به وکیل در اجرای صیغه، وکیل مطلق را هم میگیره، منتها اینی که اینجا کلمه اجرای صیغه تعبیر میکنند برای خاطر اینکه چون بحث راجع ابحاث راجع به صیغه است، صیغه چجور باید باشه، ماضی باشه، مقدم باشه، چی باشه، عربی باشه، چون ابحاث راجع به صیغه است اینجا صیغه رو آوردم. نه اینکه وکالت اختصاص داشته باشه، صحت وکالت به خصوص اون زمینه این که فقط وکیل در صیغه باشه. خب این یه توضیحی بود راجع به عبارت ایشون. چی؟ این نه، اون یه چیز، اگر سفیه را نه او رو به وکیل مطلق کرده باشن اشکالی نداره، ولی چیزی که البته مربوط به چیزای خودش یا بله یک کسی دیگه ای که اونجون اختیار داره خودش چیو؟ نه، شخص شخص اگر برای راجع به چیز خودش یک کسی رو سفیهی رو که فاقد چیزه او رو به حساب وکالت میده، وکالت مطلق هم میده، دلیل بر بطلانش چی؟ مربوط به خودش باشه. چرا؟ که گفتم اونو، اون که اجازه داره، چیزی که مربوط به خودش احتیاج به اجازه ولی داره. این که تعبیر میکنه لا بأس اذا کان وکیلا عن الغیر فی اجراء صیغه، یعنی برای غیر میخواد چیز بکنه، او میگیم صیغه خصوصیتی نداره. یا عقد المکره علی اجراء صیغه للغیر، صیغه هم نمیخواد، همه کار را برای اگر بخواد انجام بده برای غیر، اونم اشکالی نداره، یعنی فرقی نداره. این از باب این که موضوع بحث راجع به صیغه است، لذا این احکام را راجع به این آوردن، نه اینکه مفهوم داشته باشه. خب بله، نه همینه که رشد مالی نداره. حالا در باب نکاح خودش یک چیز خاصی متعارف چیزا رشد داره، ولی در اینجا حالا هرچی، اون حالا یه بحث دیگری که اون حالا در بحث اون آقا در بحث ولایت باید بحث بکنیم. فعلا اون بحث ولایته که آیا مر زنی که در همه چیزهای دیگه درکش کاملا خوبه ولی ناجب مسئله ازدواج چیز نیست، آیا این هم میشه ملحق کرد احکام سفاهت بار کرد؟ بحثا اینا قاطی نشه، طول میکشه. فعلا حالا صفیه های متعارف رو میگه. خب اینجا تعبیر میکنن که او اصیلا ما اجازت الغیر، اون هیچ، و کذا لا بأس به عقد المکره علا اجراء صیغه للغیر. شخص مکرهه که برای دیگری صیغه بخانه. آقای خویی مثالی که میزنن برای مطلب اینجور میفرمان مثل این است که مکره میخواد مجانی انجام بده این صیغه رو بخونه، طرف حاضر نیست، اکراهش میکنه، حتما باید یه همچین عقدی بخونی، مجبورش میکنه، ناچار میشه بر خوندن عقد برای غیر. البته این را که ایشون فرمودن از باب مثاله، نه اینکه منحصر باشه به این. بعضی عقدها هست شخص ولو پولم بده چون موجب درد سره منع قانونی داره، زندان باید بره، بخواد عقد بکنه حاضر نیست، مجانی هم نباشه، ولی خب تبعات داره، اسباب زحمت، اون اکراه میکنه این بر این عقد. پس این تنها مسئله اکراه این نیست که او پول میخواد و این میخواد پول نده، همینا باشه. بعضی جهات دیگه که حاضر نیست، تالیف و فساد هایی که داره اون عقد کردن برای خاطر او حاضر نیست انجام بده. آقای خویی هم از واقع مثال ذکر کردن، نباید بگیم که ایشونم منحصر بخوان بکنن. خب پردون مثالیست بر چیز، و من خیال میکنم مثال همین مثالی که ما میگیم عقد کردن از غیر قانونیست و گرفتاری داره، این بیشتر تا اونجا که اکراه میکنن بی پول تو برای ما عقد بخوان، اینش شایعتره. این را مثال اگه میزدن اقلن یا زمیمه میکردن بهتر بود. خب میفرمان بر این که اگر وکیل از غیر باشه بر اجرای صیغه، این وکالت صحیحه و عقدش صحیحه، اشکالی نیست. خب بحث این است که چرا عقدش صحیح باشه و حدیث رفع ابطال نکنه این عقد برای غیر را. بنابراین که حدیث رفع چون همه آثار را تکلیف و وضع همه رو برداره، چرا اینجا نسبت به غیر اگر عقد کرد عقدش نافذ باشه و صحیح؟ که آقای حکیم آقای خویی هر دو هم توافق کردن. اینا میفرمایند بر این که عقد راجب خودش باشه و حاضر نیست، مقتضای امتنانی بودن حدیث رفع این است که این عقد نافذ نباشه و عقد بشه باطل، غیر نافذ، چون امتنانیست و رفع میکنه. ولی نسبت به غیر خود تبعات ممکنه راجب صیغه باشه، زندان داره، مشکلات ایجاد میشه از نظر دولت، مؤاخذ میشه، و احیانا ممکنه که خلاف شرع هم باشه. اگر خلاف قانون خلاف شرع باشه، خب از نظر شرعی هم معصیت میشه، تعذیر شرعی هم جایز میشه براش، از این قبیل امور. خب اینا میگن چون تکلیف به وسیله حدیث رفت تکلیف برداشته شد، این مؤاخذات دیگر هم جزء تبعات تکلیف برداشته میشه، بسیار خوب. اما احکام وضعیه‌ای که در رفعش امتنان نیست، اثر امتنانی نداره، حدیث رفع چنین چیزا رو بر نمیداره. عقد اون میخواد نافذ باشه یا نافذ نباشه از نظر مکره فرقی نمیکنه. اگر زندانی باشه برای خود نفس عقده، نه برای نفوذ عقده، عقد کرده و اون زندانی داره یا هرچی هست، اون اگر تکوینم اعتنا نباشه خب زندان را میکشه ولو با اکراه. اگر نه، اون اجرا اینها در فرض است که اکراه نباشه، که خب تکوینن هم برداشته شده و علای تقدیر مسئله تکوین ربطی به حدیث رفع نداره. حدیث رفع چیزای شرعی خودش برمیداره، چیزای شرعی که مقتضای امتنان باشه. بگن تعذیر نمیشه شرعن، بگن خب بسیار خوب برمیداره، اما عقدش نافذ نیست، عقدش برای غیر، زید و عمر زن و شوهر نمیشه، زید و مثلا زنش زن و شوهر نمیشن، به او ربطی نداره. لذا حکم کردن بر این که این عقد نسبت به دیگری نافذه و حدیث رفت بر نمیداره. نه هر حکم وضعی، بعضی از احکام وضعی هست که مقتضای امتنان عبارت از رفعشه، مثل فرض کنید یک اقرار کرده به وسیله اقرارش بخواد، اکراه کردن بر اقرار بخواد یه چیزی تثبیت بشه، اونا رو برمیداره اینا که میگن. بنابراین منطقه میگم یه چیزی که امتنانی در کار نیست برای رفعش او رو شامل نمیشه. بنابر عموم آثار، آثاری که اقتضای امتنان هم هست رفعش، اگه عموم آثار هم بگی شیخ بیان کرده دیگه این را، اگر خصوص مؤاخذه گفتیم که چی، یعنی خصوص تکلیف و تبعات تکلیف گفتیم که اون هیچ ربطی نداره، و اگر عموم آثار بگیم عموم آثاری که مقتضا امتنان رفعشه. حالا اجازه بدید من عرضم تمام بشه اون وقت. این فرمایشیشون، ولی به نظر میرسه که مسئله اختصاص نداره به اینجا که بگیم در باب نفوذ عقد موجب کراهت شخص نیست، تأثیر نداره نسبت به شخص. خیلی موقع اشخاص اگر زن و شوهر بشه بین زید و اون عقد، اسباب دردسر برای خود شخص میشه، همین نفوذش، زن و شوهر بودنش. یکی فرض کنید از قمپیشاشه بخواد اینا رو عقد بکنه، هزار جور و زن و شوهر بشن، یه کسی که صلاح هم نمیدونه هزار جور ممکنه لطمه، گاهی آبرویی داشته باشه زن و شوهر، گاهی اون مزاحم باشه اون کسی که حالا اگر داماد شد یا عروس شد، یا مشکلاتی در داخله شخص ایجاد کنه، هزار جور مسائل هست. تنها کراهت متوقف نیست که مال خود نفس صیغه به ما انه صیغه قطع نظر از نفوذ باشه، گاهی بعضی از چیزها ناراحتی ها در اثر زن و شوهر شدن او هست، و غیر از حساب خود نفس عقد به ما هو، زن و شوهر شدنش مشکلات ایجاد میکنه. خب بنابراین اگر ما بگیم حدیث رفت تمام آثار را برمیداره، تمام آثاری که امتنان در رفشه، باید چنین عقدهایی که اگر واقع بشه اسباب دردسر برای عاقد میشه، نفوذش موجب دردسر برای عاقد میشه، باید بگیم اینا هم عقدها باطله. و اینا شاید که ارتکاز به بطلان شاسیره بر صحت اینجور عقدهاست، همسال اینا کشف بکنه که نه، این عموم آثاری را که آقایون خواستن بگن که ما هم قبول نکردیم که آثار همه جور آثار رو بخواد برداره، و این معید باشه به این نظریه که یه همچین عموم آثاری در کار نیست. همون مسئله چیزهایی که مؤاخذات شرعی داره براش، اونجور چیزها رو برمیداره، شرعن باید مؤاخذ باشه، اونا رو برمیداره، روز قیامت عقابش بکنن یا تعذیر بشه یا اینجور چیزا. خب میدونم او امتنانی اشکالی نداره، اون بر نمیداره، حدیث رخ رو بر نمیداره، این معلومه، نه ور نمیداره، حکمه به بطلان کرده باشه بگی دوباره به جا بیاری، امتنان که درش نیست، نه یعنی دوباره باید به جا بیاری، یعنی کفایت نکرد، نذر کرده بود، واجب بود یه صدقه بده به زید، یه پولی بده مثلا به زید و امثال اینا، اکراه کردن داد این را، بگن نه حدیث رفت میگه این به در نمیخوره، دوباره باید پول دیگه بدی، البته این حدیث رفت نمیگیری این را، چون امتنان در رفعش نیست. نه آقا این را، این بالاخره چطور این امتنان چه منتیه برای این، بگه این به درد نمیخوره، کیو بهش اشخاص میدو نگرفته شاره شاره کاری نداره، بین شما اکراه نکنی به اون کاری نداره، لا رفصه ولا فسوق ولا جدال کاری نداره، نمیخواد بگه مردم اکراه نکنید دیگران را، به اون کاری نداره، به اون کار نداره. آقا حدیث به اونا کاری نداره که شماها حق ندارید. میگه افراد مکره را، میگه تازه فرزنم گرفته باشه، شما خلاف شر کردید، این اجبار کردید فرزن اونم رفت بکنه، اولا شامل نیست، باشد هم بگیم خلاف شر کردید، اکراه کردید اشخاص را، ولی مکره عملش بگیم نافذ نی، فایده نداره، دوباره باید صدقه بده، نه اینو این خلاف امتنانه. بر مکره قدر مسلم حدیث رفت چیز را بر میداره، حالا بر مکره یه حرف دیگریست. حالا اجازه بدید، اینا دیگه این درش بحثی نیست. حالا این درش چیزی نی، بحث متناوبی نداریم. قول نفسهی اونی که هست، قول نفسهی ازا اجاز بعد ذالک، اکراه کرده بودن که عقلی بخانه برای خودش، زنی را به زور گفته بودن باید این را با این زن ازدواج کنی و این مکرهن این را عقد کرده برای خودش، بعد راضی شده به این عقد اکراهی، این هم می فرمان که اشکالی نداره، این عقد صحیحه. اینجا آقای خویی یه بحثی می کنن، ایشون می فرمان که این مطلب مشهور و معروفه، به تعبیر شیخ انصاری مشهور بین متأخرینه، بعضی هم دعوای اتفاق متأخرین را کردن مثل صاحب حدایق امثال اینا، که رضایت مکره برای عقد خودش بعدن اگر رضایت داد، اون عقدی که به جا آورده عقدی صحیح. آقای خویی اینجا ایشون می فرمان بر این که اینجا یه شبهه پیش میاد که چرا صحیح باشه در باب بیع فضولی و امثال اینا بخواد صحیح باشه. وجهش عبارت از این است که ادله وفو بالعقود به مالکین، اشخاصی که عقد باید عقد اونها باشه، دستور میده شما باید ترتیب اثر بدید. در فضولی، شخصی که فضولتن آمده مال زید را فروخته، بعد زید اجازه داده تنفیذ کرده اون عقد را، کی این عقد عقد مالک میشه؟ اون موقعی که این مالک اجازه داد برای اون عقد، میشه عقد عقد مالک. خطاب عفو بالعقود به این مالک شامل میشه، و قبلم این خطاب شامل او نبوده، حالا شامل شده. روی عموم عفو بالعقود بعد شامل میشه، همین جوری که اگر دیروز کسی عقد کرده بود و عقد او بود یه شیئی، عفو بالعقود شامل میشد، امروز هم اگر یه کسی عقدش عقد او باشه، عفو بالعقود شامل میشه. دیروز اجازه نداده بوده، اون عقد عقد این نبوده که عفو بالعقود شامل بشه، امروز اجازه داد شد عقد این، عفو بالعقود این را گرفت. در باب بیع و امثال اینها درسته، عقد عقد این نبوده، حالا شده عقد این، اضافه پیدا کرده، با اجازه شده عقد این. ولی در جایی که مکره را اکراه میکنن که عقد بر خودش بخانه، این همون دیروز هم که عقد کرده بود عقد خودش بوده، منتها عقد اکراهی بوده، اضافه داشته بود عقد مکره، منتها امروز اون کراهت زائل شده. اینجا ممکنه این مطلبی را که شیخ هم دارن در اصول و جاهای دیگه، خب دیروز که عقد عقد خود این بود از تحت عفوب العقود، این عقد خارج شد، عقدش بود ولی عفو نداشت دیگه. دلیل این که بعد از خروج دوباره داخل بشه تحت این عام، این دلیلی نداریم. این پس بنابراین می توانیم فرق بذاریم بین تصحیح عقد فضولی با اجازه و عدم و مسئله تصحیح در راجع به مکره بعد از راضی شدن به عقد خودش. بگیم در مکره چون عقد خودش قبلا حکم نداشته، حالا دوباره عقد حکم داشتنش دلیل نداریم، اما در باب چیز قبلا اصلا موضوع نبوده، عقد این نبوده، اون وقتی که موضوع بوده عموم گرفته او رو، حکمش هم هست. این یک انقلتیست که این دوتا با هم فرق داره. ایشون جواب میدن میفرمان بر این که این اشکال وارد نیست، برای خاطر این که عقد یک معنای حدوثی تنها نیست. اگر عقد عبارت از ایجاب قبول بود، شما میگفتید که ایجاب قبولی که ان اکراهن بود، اون ایجاب قبول در حکم شرع کل عدم. اگر بخواد نقل و انتقالی بشه، یه ایجاب قبول جدیدی باید بشه، چون اون عقد که قار نبود، ثابت نبود، موقعی هم که وجود پیدا کرد منشأ اثر نبود، پس باید یه شی زی اثری الان ایجاب قبولی حالا بشه تا نقل و انتقال بشه. اگر عقد مراد ایجاب قبوله، مثل این که در خیلی از کتب سلف، فقهای سلف عقد را به ایجاب قبول تفسیر میکنن، اگر اون بود عفو بالعقود، خب درست بود که حالا اون عقد وقتی که باطل شد دیگه بقا که نداره که اون ایجاب قبول، یه ایجاب قبول دیگه میخواد تا اون عفو شاملش بشه. اما ایشون میفرمایند عقد یه امر قاره، ایجاب قبول نیست. قرارداد یه شیء باقی است. شاهدش عبارت از این است که شما میگید فسخ قرارداد شد. قرارداد اگر یه بقایی نداشته باشه، فسخی در کار نیست. در اعتبار عقلا این التزاماتی که شخص میگیره و منصرف نشده از التزام، دیگه بقایی داره در اعتبار عقلا، که گاهی فسخ میشه گاهی فسخ نمیشه. البته یه مقداری تعبیراتم از منه که تعبیر میکنم. اون وقت وقتی که اینجور شد، خب عفو بالعقود دیروز نگرفته بود چون عنوان مکره داشت، ولی امروز که عنوان مکره نداره، حدیث رفع که نمیاد الانی که رضایت حاصل شده این را برداره. حدیث رفع که بر نداشت، اون قاصر بود از برداشتن این، چون اون حدیث رفع امریز امتنانی، امتنان اقتضا نمی کنه که بعد از حصول رضا هم این عقد در عالم بقا هم محکوم به بطلان بشه. وقت که دلیل بر نداشت، اون وقت ادله با ادله نفوذ حکم میکنیم به صحت. اینم ایشون اینجور میفرمایند. بعد یک انقلت قلتی دارن میفرمایند که البته اون انقلت قلت مربوط به بحث نکاح ما نیست، ولی خب به تناسب ایشون ذکر کردن ما ذکر میکنیم. ایشون میفرمایند بر این که خب این را اگر ما در باب نکاح اینجور پذیرفتیم که ادله که اقتضای صحت میکنه مقتضی موجوده در باب عقد مکرهه، ملحوق به رضا و مانع هم که حدیث رفعه موجود نیست، پس مقتضی اثر خودش را میکنه و حکم به نفوذ میشه. این را در باب نکاح این کار را کردیم، ولی در باب بیع که از اول عدل قاصره، از اول فرموده که تجارت انتراز، تجارت انتراز اون چیزه، اون به حساب نافذه. و خب این شی که از تحت این اون وقت دلیل این دلیل خارج بوده و بعد بخواد مشمول این دلیل بشه، اگر یه تجارت جدیدی کرد خب شامل میشه، ولی فرض اینه که تجارتی علاهده که تجارتی نکرده. اون وقت پس در اینجا ما بخوایم بگیم که در اینجا هم مقتضی هست برای نفوذ حدیث رفع که مانعه چون امتناع نیست نیامده، نه، مقتضی قاصره به خلاف باب نکاح که مقتضی تمامه، حدیث رفع هم قاصره، مقتضی اثر خودش میکنه. اینجا خود مقتضی کوتاست، این انقلت میکنن. بعد جواب میدن که نه، مقتضی هم کوتاه نیست، تجارت هم مانند عقد حدوث و بقا داره، تجارت هم اسم اون صیغه نیست، اونا اسباب تجارته. حدوث و بقا وقتی که داشت با دو بیان ایشون حکم میکنن به صحت عقد مکره. یکی عبارت از این است که این آیه شریفه میگه تجارتی که ان رضایت ان رزن باشه اون نافذه، لا ان رضا باشه اون نافذ نیست. اما نافذ اون که میگه نافذ نیست که دلالت نداره به این که الی الابد نافذ نیست، ولو عنوان تغییر او سکوت داره از اون ناحیه، ولی اگر عنوان تجارتان انترازن شد، این دلیل اطلاق اقتضا میکنه برای این که این اثر خودش را بکنه. شخص عالم نبوده، وجوب اکرام نداشته، مقتضی هم نبوده، بعد شخص علم پیدا کرده، مقتضی پیدا شده، وجوب اکرام پیدا شده. الا ان تکون تجارتان انتراز، میگه هر شیعی را که شما راضی، عقدی که تجارتی را که راضی هستید اون نافذه. خب اینم که بعد که راضی میشه عنوان تجارت انتراز به این اجازه این منطبق میشه، عنوان تجارت انتراز دیروز منطبق نبوده، مقتضی نداشته. و شارع میگفت نه اون نفوذ نداره، ولی نفوذش اون موقعی که مدلولشه مادامیه، نه اینکه الی الابد هست تا تعارض ما بین از یه جهت بگیم نافذ نیست، نافذ علاوه بر اطلاق از یه جا استین است بگی آقا جاهل احترام نداره، عالم احترام داره. حالا یه کسی قبلا جاهل بوده بعد عالم شد، این تعارض چه نمی‌کنه؟ میگی دیروز احترام نداشته امروز احترام داره. و پس این یکی اطلاق تجارت انتراز بعد از این که خود تجارت حالت بقایی هم داره، تنها ایجاب قبول نیست مثل عقل، اقتضا میکنه که این نافذ باشه. و این یک. دوم عبارت از این است که این آیه میخواد بفرماید که چیزهایی که اکل مال به باطله اونا جایز نیست خوردنش، و هر چیزی که مصداق برای اکل مال به باطل نیست، تجارتهایی که مصداق اکل مال به باطل نیست اون جایزه. این همین هم دلالت میکنه که الا ان تکون تجارت ان تراز، که ان دو تا چیز دلالت میکنه، یکی این که باطل ها محکوم به حرمت اکل، و اونهایی که باطل نیست جواز اکل درش هست. اون وقت و حیث این که تجارتی که ملهو باشه به رضا لاحق بعد از رضا باطل عرفی نیست بلا اشکال و غلایی نیست، بنابراین این از این ناحیه هم عموم اقتضا میکنه بر صحت چنین عقدی. این بیاناتی است که آقای خویی در این مسئله دارن. حالا بعد یه تیکه‌ای دارن که عمده مطالب روی او میچرخه که این را اول بیان نمیکنن، چون ما یه اشکالی به نظر ما میآمد این اشکال را آخر با به نحو به عبارت اخرى ایشون خواستن بیان کنن. اشکال را عرض میکنم و وقت اون از بیان عبارت اخرى معلوم میشه که ایشون جواب این اشکال نمیخوان بدن. تقریبی که راجع به این که اوفو بالعقود که میفرمودن که مقتضی در باب نکاح تمامه، حدیث رفع هم امتناع نیست شاغل نیست بعد از رضا رو، پس حکم به نفوذ میشه. اشکال اینجا عبارت از این است که شیخ انصاری در بحث این که تمسک به عموم عام بکنیم یا به استصحاب حکم مخصص، اونجا اینجوری دارند که اگر افراد زمان در نظر مقنن هر کدام فردی از افراد عام باشه تمسک به عموم میشه، و اگر به نحوه فرد فرد حساب نشده باشه استصحاب حکم مخصص میشه. اگر اکرم العلمای آمد زید در روز جمعه خارج شد که مورد بحثه که آیا در روز شنبه و روزهای دیگم استصحاب بقای استثناء رو بکنیم، فرض این است که دلیل خارجی نداریم که آیا روزهای دیگم زید احترام داره یا نه، اونی که ثابت و مسلمه روز جمعه نداره برخلاف بقیه، آیا استصحاب مخصص حکم مخصص را بکنیم و بگیم روز جمعه احترام نداشت روزهای دیگه هم همینجور، یا تمسک به عموم اکرم العلماء بکنیم بگیم روزهای دیگه وجوب اکرام داره تنها روز شنبه خارج شده. شیخ می فرماید اگر شارع مقدس مقنن کل یومن که هر یوم را فردی از افراد حساب کرده، همونجوری که عالم را میگه کل عالم به عدد افراد اشخاص افرادی برای این عام هست، زید عمر بکر کل یومنم بود، هر روزی یک فردی برای این عام هست. اینجا میفرمان اگر روز جمعه از تحت اکرم العلماء خارج شد اکرام زید، روز شنبه فردا دیگر این عام تمسک میکنیم. اما اگر یک دونه حکم بود گفتن همه یه حکم مستمری برای تمام اشخاص هست از اول عقد تا آخر، زید دیدیم جز اینا نیست، همه از روز جمعه به بعد تمام وجوب اکرام دارن مستمرن ولی زید نه روز جمعه نیست، اینجا یک دونه تخصیص به این عام خورده، او این است که زید این حکم مستمر درباره زید نیست. حالا خواه زید الالعبد خارج شده باشه یک تخصیصه، چون هر روز را فردی برای عام حساب نشده، یک دونه حکم استمراری رو بردن روی زید، این حکم هم درباره زید نیست که از اول روز جمعه تا آخر حکمی باشه، چون نیست پس یه تخصیص خورده. چه تخصیص؟ مال تنها روز جمعه باشه یا همه ایام باشه، هر دو حکم واحد را دارن، هیچ فرقی نمی کنه. اینو شیخ اونجا دارن. خب اینجا این اشکال پیش میاد که ما شما میخواید به عمومات اوفو بالعقود تصحیح کنی عقد مدحوق به رضا را، حدیث رفع چون امتناع نیست بعد از رضا زورش نمیرسه او رو ابطال کنه، ولی شما مقتضی رو هم تمام میدونستید، مقتضی عفو بالعقوده و عفو بالعقود بعد از اینکه در موقعی که کراهت داشت از قهد عفو بالعقود خارج شده بود، زمان هم هر زمان تنها تنها فرد فرد که حساب نشده، زمان یه زمان واحد مستمر ریست. خب در موقعی که کراهت داشت از تحت عفو بالعقود خارج شده، به چه دلیل دیگه بعدن تحت او داخل بشه؟ یک تخصیص خورده، این تخصیص میخواد در تمام ازمان خارج شده باشه یا یه زمان؟ این را چه کار کنید؟ این را ایشون آخر بحث میکنن، با اینکه اصل بحث اینجاست که صرف این که بگیم حدیث رفع امتناع نیست ابطال نمیکنه، اشکال قضیه این بود که مقتضی ما کوتاهه، چون خارج شده بود بعد از خروج دلیل برای اینکه تحت عام داخله نداریم، یه دونه تخصیص خورده. این ایشون بر جواب میدن. حالا اینو ملاحظه فرمایید.